اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز جمعه سوم ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها، همزمان با آغاز سال نو تعلیمی 1403، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما یک بار دیگر از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در مکاتب بالاتر از دوره ابتدایی و نیز دانشگاه‌ها را لغو کنند. یونما ناوقت چهارشنبه 20 ماه مارچ با نشر پیام در اکس گفته است که بیش از 900 روز است که دختران بالای 12 سال از آموزش در مکاتب و دانشگاه منع شده اند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است یونما از مقامات طالبان می خواهد که به این ممنوعیت غیر قابل توجیه و آسیب رسان پایان دهند. آموزش برای همه برای صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف حکومت طالبان سال نو تعلیمی مکاتب را در مناطق سردسیر افغانستان از جمله کابل آغاز کرد، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته مانده است. سید حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی در لیسه امانی شهر کابل بر آموزش علوم عصری در کنار علوم دینی تاکید کرد، اما در مورد بازگشایی مکاتب لیسه و متوسطه دختران چیزی نگفت. حمله انتحاری در قندهار تلفات برجا گذاشت. بر اساس گزارش منابع محلی در قندهار، شمار تلفات ناشی از انفجار صبح دیروز در نمایندگی کابل بانک در شهر قندهار به 19 تن رسیده است. این رویداد در ناحیه اول شهر قندهار به وقوع پیوست که بر اساس ارقام داده شده از سوی یک منبع در شفاخانه مرکزی این ولایت 18 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. یک منبع در شفاخانه میرویس قندهار این آمار را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. اما ملا اسدالله جمشید، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان قندهار، دیروز بر رسانه‌ها گفت که این حمله انتحاری بوده که در آن 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گفته ملا جمشید، بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که برای گرفتن پول از کابل بانک در قطار منتظر بودند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. معاون لویدرستیز حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده است که دیگر با افغانستان زور آزمایی نکند. با گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، مالی خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردمی در ولسوالی خروار ولایت لوگر گفت حکومت طالبان توانایی آن را دارد که با پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل دهد. هر همسایه‌ای که ما را بخواهد مجبور کند، پاکستان باشد یا دیگر، با زور آزمایی نیاز نیست. و اضافه کرد درست است که ما نمی‌توانیم از اینجا به اسلام آباد شلیک کنیم و این گونه اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در 100 متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند. این اظهارات در حال ابراز شده است که حکومت پاکستان ادعا کرده که تیاره‌های جنگی پاکستان صبح وقت روز دوشنبه برخی از مواضع مزنون طالبان پاکستانی در مناطق خوست و پکتیکا را هدف قرار دادند. حکومت طالبان ادعا کرده است که در این حملات حداقل 8 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان ادعا می‌کند که در این حملات مخفیگاه‌های مربوط به گروه تندرو حافظ گل بهادر را هدف قرار داده است. همزمان با حملات پاکستان بر خاک افغانستان، وزارت دفاع طالبان گفت در تلافی این حملات شماری از مراکز نظامی پاکستان را در نزدیکی خط دیورند هدف قرار داده اند. قصر سفید و قانونگذاران آمریکایی روی 12,000 ویزای بیشتر خاص مهاجرت برای افغانها توافق کردند. قانونگذاران آمریکایی میگویند اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و مجلس نمایندگان کنگرس روی 12,000 ویزای جدید خاص مهاجرت برای افغانها توافق نمودند. کنگرس ایالات متحده 38,500 ویزای خاص مهاجرت را برای افغانها تصویب کرده بود که انتظار می‌رود تا ماه آگوست سال جاری ویزاهای باقی مانده آن توزیع شود. اما هنوز هم شمار زیادی از افغانهایی که واجد شرایط ویزای خاص مهاجرتند در افغانستان یا کشورهای سوم باقی مانده اند. مایک مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده گفت این توافق 12,000 ویزای دیگر را مجاز قرار می دهد. اداره جو بایدن و قانونگذاران جمهوری خواه مجلس سنا در تلاش منظوری 20,000 ویزای اضافی بودند. مکال در جریان نشست استماعیه در مورد ماموریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رسانه اعلام کرد که ویزاهای جدید در لایحه بودجه عملیاتی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده شامل خواهد شد. جیسن کرا، قانونگذار حزب دموکرات که در افغانستان ایفای وظیفه کرده است و تلاش‌ها برای افزایش سقف ویزاهای مهاجرت در مجلس نمایندگان را رهبری می‌کرد، با خبرگزاری رویترز ویزاهای اضافی را تایید کرد. بر اساس گزارش رویترز، برنامه ویزاهای خاص مهاجرت برای افغان‌ها که قرار بود در 31 ماه دسامبر سال 2024 منقضی شود، تا سال 2026 تمدید گردید. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزیر دفاع پاکستان میگوید که اگر طالبان افغانستان جلوی فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که از خاک افغانستان فعالیت میکند نگیرد، پاکستان دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان میبندد. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته است که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این اظهارات پاسخی نگفت، اما حکومت پاکستان پیش از این بارها به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور راه‌های تجاری و ترانزیتی خود را با افغانستان بسته است. خواجه آصف همچنین مدعی شده که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است، اما وزیر دفاع پاکستان در ادامه سخنان خود گفته است که استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه است و پاکستان خواستار منازعه با افغانستان نیست. حکومت طالبان تاکنون با ادعاهای وزیر دفاع پاکستان پاسخی نگفته است. پاکستان هشدار آمریکا در مورد بی‌نظمی در انتخابات را رد کرد. پاکستان پنجشنبه 21 ماه مارچ هشدار ایالات متحده مبنی بر اینکه در صورت عدم رسیدگی به تخلفات در انتخابات ماه گذشته، روابط بین دو کشور آسیب خواهد دید را رد کرد. انتخابات پارلمانی 8 ماه فوریه در پاکستان که در آن کاندیدان مستقل اما وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان بیشتر کرسی‌ها را کسب کردند، قبل از برگزاری و در جریان برگزاری با اتهامات تقلب و دستکاری امراه بود. دونالد لو، سفیر ارشد ایالات متحده در امور آسیای جنوبی، با قانونگذاران آمریکایی گفت که اگر پاکستان در مورد بی‌نظمی‌ها در جریان انتخابات پارلمانی این کشور تحقیق نکند، روابط میان دو کشور تیره خواهد شد. وی افزود که واشنگتن در مورد روند برگزاری انتخابات 8 فوریه در پاکستان و اختلال جاری در مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی، به شمول غیر فعال بودن دوامدار شبکه اکس، نگرانی جدی داشته است. اما ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز گفت که هشدار دونالد لو، سفیر ارشد ایالات متحده در امور آسیای جنوبی، منعکس کننده سوء تفاهم از وضعیت سیاسی پاکستان و قوانین انتخاباتی این کشور است. او به خبرنگاران در اسلام آباد، پایتخت این کشور، گفت: امیدواریم که در گفتگوهای سیاسی با ایالات متحده برای رفع سوء تفاهمات شرکت کنیم تا دو کشور به پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای ادامه دهند. گروهی از سناتوران دموکرات کنگره ایالات متحده آمریکا 20 ماه مارچ در نامه‌ای از اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا برای ایجاد یک دولت فلسطینی اقدامات جسورانه اتخاذ کند. این گروه از سناتوران که شمارشان به 19 تن می‌رسد، با رهبری تام کراپر، متحد دیرینه بایدن، گفتند که بحران شرقی میانه به جای رسیده است که از رهبری ایالات متحده می‌خواهد فراتر از تسهیل کردن مذاکرات میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها اقدام کند. در این نامه آمده است که به این ترتیب ما از دولت بایدن می‌خواهیم که فوراً با ایجاد چارچوب جسورانه و علنی مراحل لازمی برای ایجاد یک کشور فلسطینی در سواحل غربی رود اردن و نوار غزه را مشخص کند. این سناتوران افزوده‌اند که یک دولت مستقل فلسطینی غیر نظامی خواهد بود و این دولت اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت و گروه حماس را رد خواهد کرد. بایدن و بلینکن به کرات حمایتشان را از راه حل ایجاد دو دولت فلسطینی و اسرائیلی ابراز کردند، اما با آنکه می‌دانستند نتانیاهو و حکومت راستگرای وی قطعاً مخالف این مفکوره اند، برای پیشرفت آن پیش از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل کارهای اندکی را انجام دادند. سناتوران دموکرات همچنان گفتند که از مخالفت نتانیاهو با ایجاد دولت فلسطینی ناراضی اند. در ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا، قرار است یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل همین هفته سفر به واشنگتن داشته باشد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر اسرائیل به خاطر توقف عملیات نظامی به شهر رفح در جنوب غزه افزایش یافته است. دفتر صدر اعظم اسرائیل 20 ماه مارچ گفت یک هیئت این کشور بنابر دعوت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند. انتظار می‌رود مقام‌های اسرائیلی در واشنگتن در مورد آن عملیات نظامی گفتگو کنند که آمریکا مخالف آن است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که با وجود مخالفت‌های بین المللی عملیات بر شهر رفح آغاز خواهد شد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود در حمله ماه اکتبر بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس می‌گوید که در حملات اسرائیل نزدیک به 32000 تن در این شهر کشته شده اند، آماری که از سوی منابع مستقل تایید نشده است. انتونی بلینکن در جریان سفر به شرق میانه خواستار آتش بس فوری در غزه شد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه 21 ماه مارچ برای گفتگو با محوریت تلاش برای تضمین آتش بس در غزه، آزادی گروگان‌ها و انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه به مصر رفت. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که بلینکن در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد توقف احتمالی درگیری ها به مدت حداقل 6 هفته و نیز آزادی گروگان های باقی مانده نزد حماس صحبت کرد. این در حالی است که ایالات متحده برای نخستین بار پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است که در آن خواستار آتش بس فوری در غزه شده است. پیش از این ایالات متحده چندین بار قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد را که واژه فوری در آن می بود ویتو کرده است، اما بلینکن روز چهارشنبه این تغییر موضع را تایید کرد. بلینکن گفت هر گونه آتش بس فوری باید با آزادی گروگان هایی که توسط گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر ربوده شده اند مرتبط باشد. این دیپلمات ارشد آمریکایی قرار است با نمایندگان اردن، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب نیز در مصر دیدار و در مورد آتش بس در غزه گفتگو کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که اختلافات میان مذاکره کنندگان اسرائیلی و گروه حماس در حال کاهش بوده و رسیدن به یک توافق آتش بس امکان پذیر میباشد. انتونی بلینکن این سخنان را در جریان تازه ترین ماموریتش به شرق میانه ابراز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با مقامها در عربستان سعودی امروز وارد مصر شد و قرار است فردا به اسرائیل سفر کند. توجه کنید به گزارش همکارم در این مورد.
ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه پای انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را بار دیگر به شرق میانه کشانده است. پس از حملات 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل و آغاز درگیری میان هر دو طرف، این ششمین سفر انتونی بلینکن به منطقه می باشد. انتونی بلینکن پس از دیدار با مقام های عربستان سعودی روز پنجشنبه وارد مصر شد. با وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای بلینکن برای دیدار با مقام ها در اسرائیل روز جمعه به تل ابیب سفر می کند.
He's going to discuss with the government of Israel its leadership.
او یعنی انتونی بلینکن با حکومت و رهبری اسرائیل در مورد مذاکرات جاری پیرامون رهایی گروگانان صحبت خواهد کرد.
سفر انتونی بلینکن به منطقه در حال صورت میگیرد که همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس نیز جریان دارد. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون الحدث عربستان سعودی گفت اختلافات میان هر دو طرف در حال کاهش بوده و رسیدن به یک توافق امکان پذیر می باشد. اما حسامه همدان، یک مقام ارشد گروه حماس، می گوید که پاسخ اسرائیل به پیشنهاد این گروه منفی بود.
وقد نقل لنا الاخوه الوسطاء مساء امس الثلاثاء
شب گذشته یعنی سه شنبه 19 مارچ برادران میانجی ما در مورد موضع اشغالگران یعنی اسرائیل پیرامون پیشنهادی که پنج شنبه 14 مارچ به آنان سپرده شده بود خبر دادند. پاسخ اشغالگران یعنی اسرائیل در کل منفی بود و به خواست مردم ما و مقاومت پاسخ نمی دهد.
بحث پیرامون چگونگی شکست گروه حماس نیز شامل اجندای سفر انتونی بلینکن به اسرائیل می باشد. اسرائیل در نظر دارد یک عملیات زمینی را در برابر گروه حماس در رفح شهر جنوبی غزه راه اندازی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که بدون عملیات در رفح پیروزی کامل در برابر حماس امکان پذیر نخواهد بود. اردوی اسرائیل برنامه عملیات در رفح را نهایی کرده ولی در نظر دارد تا هفته آینده یک هیئت را به واشنگتن بفرستد تا جزئیات این برنامه را با حکومت رئیس جمهور بایدن شریک کند. عملیات احتمالی اسرائیل بر رفح نگرانی ها در مورد آسیب رسیدن به صدها هزار غیر نظامی در این شهر را برانگیخته است.
بدون موجودیت یک برنامه قابل اجرای با اعتبار به خاطر حفاظت از غیر نظامیان نباید عملیات نظامی تمام عیار در رفح صورت گیرد.
وزیر خارجه ایالات متحده در حال سرگرم تازه ترین دور مأموریت به شرق میانه می باشد که به گفته مقام های صحی غزه شمار تلفات ناشی از جنگ میان اسرائیل و حماس در این باریکه نزدیک به 32 هزار نفر افزایش یافته است. در عین حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد می گوید که در جریان جنگ کنونی بیش از 13 هزار جنگجوی حماس را کشته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
استرالیا و بریتانیا روز پنجشنبه توافقنامه همکاری دفاعی و امنیتی جدید را امضا کردند که روابط استراتژیک بین دو کشور را تعمق می‌بخشد. عملیات مشترک نیروهای دفاعی آنها را در کشورهای یکدیگر تسهیل می‌کند و برنامه نوپای زیر دریایی هسته‌ای با ایالات متحده را تقویت می‌کند. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
استرالیا گفته است که معاهده امنیتی و دفاعی جدید روابط دیرینه آن کشور با بریتانیا را برای مقابله با چالش های معاصر تجدید می کند. ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا در بیانیه گفت با پیچیده تر شدن و نامطمئن تر شدن جهان ما باید مهمترین روابط خود را عصری سازیم. توافقنامه جدیدی که روز پنجشنبه امضا شد بر اساس ائتلاف AUKUS است که به استرالیا اجازه می دهد تا با کمک ایالات متحده و بریتانیا یک دسته از تحت البحری های هسته‌ای چند میلیارد دلاری جدید بسازد. مالز بعداً به خبرنگاران در کامبرا گفت که یک پیمان وسیع با بریتانیا برای امنیت ملی استرالیا اساسی است.
It does reflect a relationship which has become much more strategic, a relationship which has a
این منعکس کننده رابطه است که بسیار استراتژیک تر شده است، رابطه ای که ابعاد امنیتی ملی بسیار بزرگتری دارد. برای این منظور بریتانیا حضور بسیار بیشتری در هند و اقیانوس آرام نسبت به آنچه در مدت زمان طولانی شاهد بودیم دارد. ما همچنین امروز در مورد برنامه استرالیا، بریتانیا و امریکا صحبت کردیم که در قلب روابط استراتژیک معاصر بین دو کشور ما قرار دارد.
وزیر دفاع بریتانیا گرانت شیپس برای شرکت در نشست سالانه استرالیا بریتانیا در استرالیا حضور داشت. نشست های وزیران استرالیا و بریتانیا برای اولین بار در سال 2006 برگزار شد. مقامات گفتند که مذاکرات دو جانبه شامل حمایت از اوکراین، صلح در شرق میانه، خشونت مبنی بر جنسیت در اقیانوس آرام، تغییرات اقلیمی و تجارت خواهد بود. معاهده دفاعی که روز پنجشنبه امضا شد شامل مقررات برای تسهیل همکاری نیروهای استرالیایی و بریتانیایی در کشورهای یکدیگر است، مانند آموزش مشترک سربازان اوکراینی در بریتانیا، همچنین همکاری نزدیکتر در زمینه تمرینات تحت البحری‌ها اطلاعاتی و نظامی وجود خواهد داشت. شیپس در یک کنفرانس خبری در کامبرا گفت که این معاهده تلاش‌های جهانی برای حفظ صلح را افزایش می‌دهد.
We stand shoulder to shoulder in all of these many, many different ways. And the thing which has struck me most in my first few hours with the
ما با روش‌های بسیار بسیار متفاوت شانه به شانه ایستاده‌ایم. و چیزی که در اولین ساعت حضورم با شما امروز در اینجا بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد این است که تا چه حد فاصله برای ما اصلا ایرادی ندارد، زیرا ما در دیدگاه خود نسبت به جهان و آنچه که باید انجام شود متحد هستیم و کشورهای فعالی هستیم که آماده ایستادگی و اطمینان از حفظ نظم جهانی هستیم.
اعلام توافق جدید دفاعی بین کامبرا و لندن یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که استرالیا میزبان دیدار وانگ یی وزیر امور خارجه چین ارشدترین دیپلمات چین بود. تلگرام گفتند که قاطعیت فزاینده چین انگیزه اصلی در پشت توافق سه جانبه ایوکی یو اس است، اما چین استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده را به ذهنیت جنگ سرد متهم کرده و گفته است که ائتلاف در مسیر از خطا و خطر قدم گذاشته است. پنجشنبه حکومت استرالیا همچنین یک قرارداد چندین میلیون دلاری جدید برای ارسال وسایط نظامی به آلمان اعلام کرده است. در یکی از بزرگترین معاملات صادرات دفاعی در تاریخ استرالیا 100 واسطه زیرهی باکسر با اردوی آلمان ارسال می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و ماه رمضان امسال را فلسطینی ها در باریکی غزه در مخروبه های خانه هایشان سپری می کنند. توجه کنید به گزارش در این مورد.
این خانواده فلسطینی در آوار خانه ویران شده خود در رفح در باریکی غزه روزه خود را افطار می کند.
وضعیت رفح در کل بسیار مزدحم است. در خانه خود احساس راحت تر دارم، با وجود که بمباری، وحشت و ویرانی و ناامنی اینجا وجود دارد. ما اینجا زندگی میکنیم و هر روز شاهد عین وضعیت هستیم. افطار میکنیم و احساس میکنم که خانه من در مقایسه با جای دیگری یک سرپناه خوبی است.
این خانواده مانند صدها هزار فلسطینی بجا شده برای پیدا کردن مواد خوراکی تقلا میکنند. کمک های بشری که به غزه وارد می شود برای تغذیه 2 میلیون نفر کافی نیست. طبق گفته ملل متحد حداقل نصف نفوس با گرسنگی مصیبت بار روبروند.
ما رمضان گذشته را با طراحی و چیزهای خوب استقبال کردیم. جوس و یک بشقاب تخم داشتیم. این رمضان ما از همه چیز محروم ماندیم. من نمی توانم برای فرزندانم نیازهای اولیه زندگیشان را برآورده بسازم. روزگار ما پیش از جنگ هم خوب نبود، ولی حال از بد بدتر شده می رود. ولی در هر حالت خداوند را سپاسگزار هستیم.
والحمدلله على كل حال. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.1 میلیون نفر از باشندگان غزه با گرسنگی روبرو هستند و خواهان برقراری آتش بس فوری برای رسانیدن کمک‌های بشری به غزه شده است. قصر سفید از برنامه نتانیاهو برای آغاز عملیات زمینی در شهر رفح در جنوب غزه که پناهگاه حدود 1.5 میلیون فلسطینی متواری است انتقاد کرده است.
شما میبینید که ما در خانه بمبارد شده خود زندگی میکنیم. برای ما ناممکن است که اینجا را ترک کنیم. ما در آوار خانه ویران خود زندگی میکنیم و هر روز اینجا هستیم، به خاطر که مکاتب یا سرپناه ها پاک نیستند و کسی توجه نمی کند. اینجا بودن ما بهتر است.
پس از حملات اسرائیل بر غزه، خانواده رابع شمار از فرزندانشان را که بین سنین 8 و 14 می باشند جهت زندگی کردن با خویشاوندانشان فرستادند. خویشاوندان آنها در یک مکتب که برای سرپناه استفاده می شود زندگی می کنند. او و همسرش با یکی از فرزندانش تصمیم گرفتند در خانه ویران شده ایشان باقی بمانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ملیحه لودهی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده امریکا میگوید که پاکستان از سوی حملات تندروان با یک تهدید امنیتی مواجه است. او در مصاحبه با صدای امریکا گفت که استفاده از قوای قهریه همیشه آخرین انتخاب است و پاکستان مجبور شد اخیراً از حملات هوایی علیه تندروان در داخل افغانستان استفاده کند. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با خانم لودهی.
به نظر شما چه مسائلی بعد از یک مدت طولانی تیرگی روابط با افغانستان پاکستان را به اجرای عملیات نظامی در خاک افغانستان واداشت؟
فکر میکنم که در 2 سال گذشته در حالی که حملات تندروان از افغانستان شدت یافته است، پاکستان تلاش کرده است تا طالبان افغانستان را قانع سازد که برای مهار تحریک طالبان پاکستان که این حملات را انجام میدهد دست به اقدام بزند. چندین دور گفتگو بین دو کشور وجود داشته است، اما به طور فزاینده پاکستان می‌بیند که طالبان افغان به سادگی به موقع توان اقدام را ندارد. طالبان افغان قبلاً به پاکستان گفتند که توانایی این کار را ندارند. بعضی وقتها آنها می‌گفتند که وقت بیشتری برای این کار نیاز دارند و یک وقت دیگر گفتند که آنها برای جابجایی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از سرحد به جای دیگر به پول نیاز دارند. اما شما می‌دانید که بعد از این همه بهانه‌های طالبان صبر پاکستان لبریز شد و پاکستان دست به انجام این حملات هوایی زد و پناهگاه‌های TTP را هدف قرار داد. حالا این حملات چندین کشته و زخمی در سرحد جانب پاکستان در اوایل هفته در پی داشت. چندین سرباز پاکستانی به شمول 2 فرمانده جانشان را از دست دادند. بنابراین این تشدید حملات تندروان پاکستان را به مرحله رساند که احساس کند طالبان افغان آنچه را که برای حراست از امنیت پاکستان لازمی است انجام نمی دهد.
طالبان افغانستان با حمایت از تحریک طالبان پاکستان به دنبال چی است؟ پاکستان حامی اصلی طالبان افغان پنداشته می شود، اما حالا این تعامل تقریبا کاملا تغییر کرده است. دلیل این که طالبان به مخالفت با پاکستان و رد تقاضای پاکستان برآمده چی است؟
فکر میکنم طالبان طی چندین دهه ارتباط بسیار نزدیک را با تحریک طالبان پاکستان برقرار کرده است. آنها احساس کردند که تحریک طالبان پاکستان در کنار آنها در زمان اشغال افغانستان توسط ایالات متحده و ناتو جنگیده اند. بنابراین به این دلیل با وجود تعهد چندین بارشان به پاکستان به مهار کردن تحریک طالبان پاکستان و اطمینان دادن از این که کشورشان پایگاه برای حملات به کشورهای دیگر به ویژه پاکستان نخواهد بود، به اقدام علیه TTP به علاقه هستند. از همین جهت من فکر میکنم که ما باید بیاد بیاوریم که زمانی که طالبان طی 2.5 سال گذشته به قدرت رسیدند چه وقایعی رخ داده است. شما میدانید که کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد گزارش های را به طور معمول نشر کرده و در گزارش اخیر خود متذکر شد که چندین گروه تندرو از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سود بردند و یکی از آن گروه ها که بیشترین سود را برده تحریک طالبان پاکستان بوده است. بنابراین ممکن این ارتباطات نزدیک بین طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان است که کابل را از اقدام علیه طالبان پاکستان باز می دارد و در این مدت کابل نتوانسته عمل کند. پالیسی پاکستان نسبت به گذشته وقتی که با طالبان افغان آشتی جویانه بود تغییر کرده است. حالا پاکستان یک مش سخت را به خاطر در پیش گرفته که احساس میکند برای دیپلماسی و مذاکره با طالبان به قدر کافی وقت داده است. اما به خاطر عدم اقدام طالبان بر علیه TTP پاکستان دست به اقدام زده است.
اگر روابط بین پاکستان و طالبان افغان به همین شکل تیره ادامه یابد، اقدام بعدی پاکستان در رسیدگی به این آزمون‌ها چه خواهد بود؟
فکر میکنم هر کشور گزینه های زیاده دارد. استفاده از گزینه قهریه همیشه آخرین انتخاب است. پاکستان از این حملات هوایی استفاده کرده است. فکر میکنم پاکستان ممکن ترجیح دهد که رای حل دیپلماتیک در خصوص این مسائلی که برای پاکستان حیاتی است یافت شود و در عین حال با تدابیر مساوی به خواسته های طالبان افغانستان برای تقویت تجارت و تسهیلات ترانزیت تجارتی از سوی پاکستان پاسخ می‌گوید. بنابراین شما می توانید ببینید که راه های زیاد است که هر دو کشور می تواند به نگرانی ها و تقاضاهای همدیگر رسیدگی کنند. اما آنچه لازم است این است که این تیرگی روابط باید بین دو کشور برطرف شود و هر دو طرف دوباره به تعامل رو آورند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات